بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب عرضم به محضرتون مطلب این بود که مسئله ما این بود که یه شخصی اعانه کرده بر شرطی از شروط حرام بدونی که قصد حصول خود اون حرام رو داشته باشه، لکن علم داره که من که دارم کمک میکنم برای حصول این شرط، خب اون شخصی که براش بهش کمک کردم میره و به مشروط میرسه و میره به حرام میرسه، علم بی مطلب داره. گفتیم دو تا بحث در موردش مطرح میشه، یه بحث حکمی که اینجایی که من دارم کمک میکنم بر حصول شرط کار من قطعا اعانه است، اونتا یه اعانه حرامه حرام نیست، یه بحث حکمیه. یه بحث موضوعی که در این فضا که من قصد حصول مشروط رو نداشتم و فقط قصد حصول شرط داشتم و تنها علم به این داشتم که با این شرط مشروط حاصل میشه، آیا کار من که اعانه بر شرطه، این اعانه بر شرط من اعانه بر مشروط هم حساب میشه یا حساب نمیشه؟ خب که اینو اصطلاحش گفتیم بحث موضوعی، چون اگه بشه قطعا حرامه، در حرمتش بحثی نیست، ولی آیا حساب میشه حساب نمیشه؟ شیخ میگن باید تفصیل داد. ثم انه یمکن تفصیل بی شروط الحرام المعان علیها، این حرامی که داریم اعانه برش میکنیم همون مشروط دیگه، این شروطش رو میشه تفصیل داد. در چی میشه تفصیل داد؟ در این که آیا معین علی این شرط معین علی المشروط حساب میشود یا معین علی المشروط حساب نمیشود، همون بحث موضوعیمون دیگه. آیا معین علی المشروط معین علی الشرط هست قطعا، ولی آیا این معین علی الشرط معین علی المشروط معین علی الحرام حساب میشود یا نمیشود؟ میگن میشه تفصیل داد. تفصیلش هم به اینه که بگیم این شرط گاهی اوقات از اموری است که فائده منحصرش اون حرامه، اون حرامی است که طرف بدن انجام میده. گاهی اوقات هست نه، فائدهش منحصره در اون حرامی که طرف انجام میده نیست. خب مثال میزنیم، من دارم به طرف عنب میفروشم که طرف مالک عنب بشه، عنب در دسترسش قرار بگیره. خب عنب در دسترس قرار گرفتن فایده منحصرش خمرسازیه؟ نه، باش میشه خمر بسازن، باش میشه ساندویچ بسازن، باش میشه شیره بسازن، خیلی چیزا میشه باش بسازن، باش میشه کشمش بسازن. خب ولی اونجایی که یه ظالمی وایستاده میخواد یه مظلومی رو کتک بزنه، خب و من میگه بده اون عصا رو، بده اون عصا رو، اینجا اگر من عصا رو بهش بدم و در نتیجه عصا دادن من عصا در دست این شخص قرار بگیره، عصا در دست این شخص قرار گرفتن شرط هست برای یه مشروط حرامی که عبارت باشه از ضرب مظلوم. خب در این فضا که طرف مظلوم رو خلاصه مظلوم گیر آورده و میخوادم بزندش و من میگه بده اون عصا رو، در این فضا این شرط فایده منحصرش چی است؟ ضرب مظلومه، فقط داره ضرب مظلوم الان ازش استفاده میکنه. عصا من بشم بهش بدم برای این استفاده نمیکنه که بهش تکیه کنه تو خیابون راه بره، نه، الان این عصا رو برمی‌داره میزنه سر مظلوم، یا شمشیر من بده، شمشیر رو نمیگیره که بعدا مثلا در جهاد فی سبیل الله استفاده کنه، نه، میزنه گردن اون مظلوم رو قطع میکنه. اینجایی که شرط فایدهش منحصر است در اون مشروط حرام، در این موارد بگیم اعانه شرط، اعانه علی الشرط، اعانتون علی المشروطه. ولی اون جایی که مثل عنب فایده شرط منحصر در حصول مشروط نیست، بگیم نه، اعانه علی الشرط اعانه علی المشروط حساب نمیشه. خب خیلی بحث قشنگی میکنن شه. بله انصار عرفیه، آره آره، یعنی شرایط اینجوریه، اقتضای حال اینطوری است که فایدهش منحصر در اون میشه. حالا زمان حال هر چی میخواید بگید دیگه، ولی الان معیار همین الان دیگه. این
در واقع ما می‌دونیم همین الان میخوادش خماری کنه.
اونجا
که
اونجا
خودش مقید کرده به تیماز از زمان
نمیشه اون رنگو. بله حالا یه وقت هست، بله عرض کنم خدمتتون که مثلا یه دستگاه شرابسازی ورده مثلا جلو باغ من، خب و عنب رو میخواد بگه دستگاه رو روشن کرده، منتظر هست که عنب رو بگیره بریزه توش. اینجا اگر باشه بله، اگه همچین مثال باشه، ولی نه، عنب رو داره از من میخره و تا بیاد حالا به کارگاه عنب ساز خمسازیش چه بسا چه اتفاقاتی میفته، امکان داره مثلا بین راه مثلا نظرش عوض بشه، امکان داره تصمیم بگیره این عنب مثلا برای کشمش استفاده کنه، هزارش بود احتماله. به هر حال معیار انحصار، انحصار عرفی عرفن به گونه‌ای باشه که فائده این شرط منحصر در چی است؟ در تحقق مشروط حرامه. عبارت رو بخونم، این ثم انه یمکن در حقیقت اون جهت ثانیه‌ای است که اول واسطتون گفتم رفقا، بحث موضوعی. ثم انه یمکن تفصیل فی شروط الحرام المعانه علیها، که کار ما اعانه علی شرط هست. ببینید قبلا گفتیم دیگه کار ما قطعا اعانه علی شرط هست، منتها میخوایم ببینیم که آیا این اعانه علی شرطمون اعانه علی المشروط حساب میشود یا نمیشود. اینجا میگن که میشه نسبت به شروط تفصیل داد. این حواستون باشه، یه جا یادداشت بکنید این رو. کار ما قطعا اعانه علی شرط هست، منتها سوال داریم که آیا اعانه علی شرط اعانه علی المشروط حساب می شود یا نه. میگن یمکن تفصیل، بعضی از اعانه علی شرط ها اعانه علی المشروط حساب می شود و حرام، بعضی از اعانه علی شرط ها اعانه علی المشروط حساب نمی شود و حرمتش ثابت نیست از این باب. ثم انه یمکن تفصیل بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفا، معیارم عرفه. خب عقلی بخوایم بسنجیم هیچ جا منحصر نیست، عقلی اگر بخوایم بسنجیم هیچ جا فایدهش منحصر نیست، همه جا فواید متعددی داره. خب بین ما ینحصر و فایدت و منفعت و عرفن فی المشروط المحرم، کلمه عرفن خیلی مهمه اینجا. بله یکیه فایده و منفعت یکیه. آره. که حصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها من غیرهی، مانند قرار گرفتن عصا در دست ظالمی که طلب میکنه آریه گرفتن اون عصا رو، لها این للعصا من غیری از دیگری، لضرب احدن، میخواد کسی رو بزنه میگه عصا رو بده به من. فإنّ ملکه للانتفاع بها فی هذا الزمان، این که این شخص مالک انتفاع به عصا بشه در این زمان. خب آریه، تعریف آریه رو میگن ما یه اجاره داریم یه آریه داریم، تو اجاره تملیک منفعت میکنیم، توی آریه تملیک انتفاع میکنیم. اینا رو دیگه تو شرحنامه یاد گرفتید دیگه. تو اجاره تملیک منفعت میکنیم به این معنی که طرف مالک منفعت میشه، منفعت مال خودشه، میتونه خودش استفاده کنه، میتونه به دیگری بده. توی آریه تملیک انتفاع میکنیم. تملیک انتفاع یعنی چی؟ یعنی فقط میتونه منتفع بشه دیگه، به دیگری نمیتونه این منفعت رو بده، فقط خودش میتونه منتفع بشه. فإن ملک اول الانتفاع بالعصا، این که این ظالم مالک شده، مالک چی شده؟ انتفاع به عصا شده با آریه گرفتن. فی هذا الزمان این ینحصر و فائدت و عرفن، باز دوباره ینحصر و فائدت و عرفن فی الضرب. و کذا من استعار کأسا لیشرب الخمر فیه، بطری خمرش اینجور دست گرفته میگه آبی زند یه لیوان به من بدید. خب این کسی که اینجور بطری رو دست گرفته میگه یه لیوان به من بده یعنی چی؟ یعنی میخواد لیوان بگیره اینو بزده توش دیگه. عرفن فایدهش منحصر در چی از خوردن این خمره. خب بین این، بین ما ینحصر و بین ما لم یکن کذالک، این بینها رو دورش دایره بکشی مشخص باشه دولنگش. و بین ما لم یکن کذالک که تملیک خماره لل انب، خب تملک هم داره به نسخه عدل، درسته؟ نسخه تملک شاد قشنگتر باشه. بله تملیک الخماره لل انب، مفعول دومش لام تقویت بر سرش اومده.
تملیک الانب لل خماره،
هر دو جورش میشه. تملیک ال... اگه تملک بود خیلی قشنگتر بود که تملک الخماره لل انب اضافه فاعل شده، مفعولش لام تقویت بر سرش اومده. مطالب مفعول دوم لام تقویت در سرش میاد یا نه تردید دارم. مثلا میگیم اعطاء الکتاب لزیدن، ولی اعطاء زیدن للکتاب یه خورده دور از ذهن. بله تمهید دو مفعولیه. دام تقویت میگم بر سر مفعول دومش اومده دیگه. من تو این از نظر ادبی یه خورده تردید دارم. بالاخره حالا در فرمانش فرمانش کوچیکو کردن دیگه. تو ادبیات هم گفتن بر سر مفعول میاد، من تو قید نکردم مفعول دوم هم میاد یا نه، اون دیگه صحبتی نشه. مفعول دوم تملیک دیگه. مفعول اولش خماره که اینجا مضاف الیه شده که تملیک کردن به خمار عنب را اینجوری باید معنا کنیم. مانند تملیک کردن به خمار، خمار یعنی خمساز. خمار یعنی خمساز میاد. خمار دارن به شارور خم گفته میشه اگه اشتباه نکنید. یعنی یه مراجعه لغوی بکنید
این
رو.
خمساز باشه که این قصد همون
هستش دیگه. نه الان میگیم دقت بکنید. میگن که تملیک الخمار للعنب یا که تملک الخمار للعنب. بله تو مثال قبلی میگفتن که خصوله. مثال تملک میگفتیم بهتر بود، چون میخوام برای شرط مثال بزنیم دیگه، درسته؟ تملیک شرط نیست، تملک شرطه. ما تملیک میکنیم، او تملک میکند، بعدش میره خمر میسازه، درسته؟ اونی که شرطه تملکه، نسخه تملک بهتره. بله؟ نه نه عبارت رو ببینید، گفتن سومه یمکنو تفصیل دیگه شروط. خب شروطی که پایدش منحصر در مشروط محرمه که حصول الاسا. حصول الاسا شرطه یا چیزه؟ کار منه یا کار اون شخصه؟ شخصی که دارم کمکش میکنم، کار اونه دیگه. آره نگفته که اعطاء الاسا، گفته که حصول الاسا. تفصیل هم نگید، نگفته که اعطاء الاسا، گفته که حصول الاسا. بخواد شرط باشه و تملک باشه، نسخه پاورقی بهتر از نسخه متنه که تملک الخمار لننت. بله 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 تملک باید باشه اینجا، چون شرط تملکه، تملیک شرط نیست که، تملیک اعانه علش شرطه. که تملک الخماره. حالا کلمه خمار هم یه مراجعه لغوی بکنید، بعد تو ذهنم هست که خمار معنی خمساز نمیاد، معنی شارب الخمر میاد. از نظر ادبی هم این صیغه مبالغه نیست، لواس نمیشه، صیغه نسبه. مثل بقال، بقال معنی کثیر البغل نیست، معنی چی است؟ اگه مصدر بود معنی کثیر البغل میشد، بغل که مصدر نیست، اسم ذاته. مثل لب، لب، لابن، البته لابن و تامر و خمار و عطار و اینها، این به معنی منصوب الالعطر، منصوب الالبغل. خمار هم منصوب الالخمر. حالا به کدوم منصوب الالخمر گفته میشه خمار؟ کسی که خمر رو میخوره، کسی که خمر رو میفروشه، کسی که خمر رو درست میکنه. تو ذهنم هست به شارب الخمر گفته. حالا باید نگاه کرد
بای
الخمر نمیشه بجا؟ ای گفته بای الخمر. آها بس معنی صانع الخمر نیست، بای الخمر می فروش. کجا کجا گفته چه قشنگ؟ می فروش معنی اسپانی گفته. خب از شبه خدمتتون که بله فهمم من. آها باز دوباره منفعت تملیک، اینم تملک باشه خیلی بهتره، بهتر که باید تملک باشه. و این منفعت تملک و فائدتو غیر منحصرت عرفن فی الخمر حتی عند الخمار، حتی در نزد خمار، کسی که میخواد خمر درست بکنه، اونم موقعی که داره خمر رو تملک میکنه، فایدهش منحصر در این نیست. چون خمر سازان انگور هم میخورن، کشمش هم میخورن، شیره هم میخورن، فقط کارشون خمر نیست که، انگور استفاده دیگه هم تو زندگیشون میکنن. بله گفتم حالا مثالش مثلا دستگاه خمرسازیشو اوورده کنار باغ من، خب دیگه روشنش هم کرده به فرض مثال، میگه که آقا بده انگور سری، دستگاه داره خالی کار میکنه مثلا اینجا. بله تو این مثال ولعل و یعد الاول عرفن، باز دوباره دقت کنید، دور از کلمه عرف شیخ استفاده، و یعد الاول عرفن اعانتن علی المشروط، اون شرط از او اسم اول شرط اعانه علی الشرط، اعانه علی الشرط قسم اولی عرفن اعانه علی المشروط المحرم هم حساب میشه، به خلاف ثانی که دومی نه، اعانه علی المشروط المحرم حساب نمیشه. این ولعل میگن یه بحثی داریم به اصطلاح و اداء دین حال الحرب، فروختن اسلحه به دشمنان دین در زمان جنگ. خب ببینید دشمنان دین وقت هست مشغول جنگ با ما هستن، وقت هست مشغول جنگ با ما نیستن، این بحثش شوال مفصل میادا، ولی شیخ دارن الان اشاره میکنن. یه وقت هست مشغول جنگ با ما نیستن، اونجا خب روایات میگه به اصطلاح به اینا اشکالی نداره. یه وقت هست مشغول جنگ با ما هستن، خب موقعی که مشغول به جنگ با ما هستند، اینجا اگر کسی بدون قصد تقویت کردن اینها اسلحه بهشون بفروشه، خب بله، اگه قصد تقویت کردن اینا رو داشته باشه قطعا اعانه است، از باب اعانه حرام میشه. قصد منظور قصد معنی دایی است نه قصد معاملی. اگه به قصد تقویت کردن دشمن اصله بشه قطعا اعانه است، ولی اگه بدون قصد بفروشه آیا اعانه است یا اعانه نیست؟ شیخ میگن با همین نکته میگیم اعانه است. چرا؟ چون در حال جنگ منفعت اصلی که داریم میدیم به دشمن منحصر است عرفا در چی؟ در استفاده کردن علیه مسلمین. بله اگر در حال جنگ چی؟ بله تقویتشون علیه مسلمین. ولی اگر در حال جنگ نباشه، در حال صلح استفاده از اصله منحصر در خلاصه تقویت دشمن علیه مسلمین نیست، نه اصلا رو میتونه بگیره برای چی؟ برای حفاظت از خودش، برای جنگیدن با کفار دیگر، برای خلاصه بده دست پلیسش به فرض مثال. ولی در حال جنگ عرفاً اگر اسلحه بهش بدیم منفعت اسلحه منحصر است در این که این داره قوت پیدا میکنه بر علیه مسلمین. بله بله شما عبارت تذکره نگاه که پاورقی دارید می‌کنید. آها بله. ولعل من جعل بیع السلعه، بحثشون میرسیم. بعضیا تفصیل اینجوری دادن به تبع روایات، چون روایاتمون هم تفصیل داده. به تبع روایات تفصیل اینجوری برخی دادن. ولعل من جعل بیع السلعه من اعداء الدین حال قیام الحرب من المساعده علی المحرم. اینو گفته اعانه علی الحرام جائز نیست، ولی جوز بیع العنب ممن یعمل او خمرا. خب کل فاضله این پشترای و تذکره و غیره ما یا غیر، حالا غیره ما میتونیم بگیم، غیره ما میتونیم بگیم غیره ما برگرده به فاضلین، یعنی فاضلین و غیر فاضلین. غیره ما برگرده به شرای و تذکره، این در کتابای دیگرشون غیر از شرای و تذکره. خب بله چون اسم علمای دیگر رو بردن. بله بله طبیعیش هم هست چون خیلی این حرف رو زدن، فقط فاضلین نیستن، فاضلین هنه علامه محقق دیگه. خب لعل این بزرگواران خب نظر الى ذالک، نظر کرده به همین معیاری که ما دادیم، به همین ضابطی که ما دادیم که منفعت منحصر است منفعت منحصره نیست. و کذالک المحقق الثانی، محقق ثانی هم همینطور نظر کرده به همین معیاری که ما دادیم. حیث منع من بیع الاسیر المتنجس، یادتونه این مسئله رو بر دفعه سوم دارن طرحش میکنن، منع من بیع الاسیر المتنجس علی مستحلهی، فروختن اسیر متنجس به مستحل نجس، کسایی که نجس خوردن رو حلال میدونن، این رو شکار کرده گفته جائز، ببخشید گفته حرامه، مستندن الی کونه من الاعانه علی الاثم، گفته چون اعانه علی الاثم میشه گفته حرامه. چرا؟ چون اعانه علی الاثم میشه. طبیعتا ایشون کفار هم مکلف به فرو میدونه طبیعتا دیگه. چرا؟ چرا؟ چون اسیر متنجس رو بدین به کسی که اسیر متنجس خوردنش رو حلال میدونه، منفعت مقصدش هم خوردنه دیگه. خب نمیدونم زنبور استفاده کردن که نیست که، منفعت مقصدش خوردنه. عادتا منفعتش منحصر در چیه؟ منحصر در خوردنه، خوردنش هم حرامه، بنابراین میشه حرام، میشه اعانه علی الحرام. ولی خود ایشون منع من کونه بیع العنب ممن یعلم انه یجعل خمرا من الاعانه، این رو گفته اعانه نیست و حرام نیست. توضیحش فان، چرا محقق ثانی هم همین اینجوریه، فان تملک المستحل للاسیر منحصر فائدته عرفا عنده فلانتفاع به حال النجاسه، به خلاف تملک العنب که فایدهش منحصر در این نیست. آقا حاصل کلام شیخ انصاری، شیخ میفرمون و کیفکان، همون حرفی که محقق اردبیلی زد و تحسینش کردیم، این همه دور زدیم بر میگردیم چی؟ همون جا البته این وسط دور زدیم یه چیزایی هم گیرمون اومد، بس آنه علی الشرط رو هم مطرح کردیم. خب از اول بحثمون در مورد آنه علی المشروط بود، ولی این لابلا بس آنه علی الشرط رو هم مطرح کردیم، گفتیم فعل جمله یه جایی از این باب هم حرام میشه. خب منتها دورمون رو زدیم برگشتیم همون جایی که اول کار بودیم که و کیفکان فلو ثبت تمیز و موارد الاعانت من العرف، اگر عرف تشخیص داد موارد اعانه رو و خوبه. خب ولی اگر عرف تشخیص نداد، اونجایی که عرف اعانه نمیداند، اینجور بگم خدمتتون، اونجایی که عرف اعانه نمیداند معیار قصده، اگر قصد اعانه باشه، قصد اعانه علی الحرام باشه، بفرمایید علی المشروط و علی المشروط الحرام، کار حرام میشه. اگر قصد اعانه علی المشروط حرام نباشه چی؟ حرمت نیست. اعانه اصلا صدق نمی کنه. همونه دیگه، محقق عرض بدی همین کار کرده بود دیگه. محقق عرض بدی هم گفته بود که یا قصد باشه یا صدق عرفی باشه، همون میشه دیگه، همون حق محققه که قصدی قهریه. ابتدا هم میبینیم که آیا به صورت قهری بر این مورد اعانه صدق میکند یا نمیکند. اگر صدق کرد که فهو بر، اگر به صورت قهری صدق نکرد میگیم ببینید طرف قصد داره یا قصد نداره. اگه قصد داشت اعانه هست، اگه قصد نداشت اعانه نیست. خب از مفاهیم چی هست؟ قهری قصدیه.
مستحلنی یعنی کسی که اصیل نجس هم حلال میتونه، مشکل نداره برای خوردن.
بله
اینجا اونجا انگارشون روایت اونجا داریم که معصوم کار کردن اینا هی
چه کار کردن؟
یکی که فرق میسازه گفتن هی با اون دارن یه چیزی رو میتونن انجام بدن. الان تو اگه بگیم همون روال به انجامی کسی که مستحیل نه مثلا اسیر رو میتونه بده بده بخور بشه مثلا به زن بولش یا مثلا کار دیگه،
نه خب ببینید ما تفسیر رأی که نمیخوایم بکنیم که حرف محقق ثانی رو نمیخوایم تفسیر رأی بکنیم که واقعا ضابطه‌ای که دادیم بر کلام محقق ثانی تطبیق میشه، ضابطه‌ای که ما بهش رسیدیم بر کلام محقق ثانی تطبیق میشه. چون کسی که مستحل اسیره و ما هم میدونیم که منفعت مقصود اسیر اندلوغلا چیه؟ خوردنه دیگه. خب بله به زنبور هم میشه داد، پای درخت هم میشه ریخت،
ولی منفعت
منفعت چیا؟
غیر از خوردنش در حال نجاست بقیه مقصود
نه، خوردنش در حال نجاست نه، بقیه خوردنش. خب غیر از خوردنش هم بقیه مقصوده نیست. اینکه شیره رو بدیم زنبور بخوره نه، منفعت مقصوده نیست. خب منفعت مقصود شیره خوردن. خب البته حالا استفاده دیگه هم میکردن قدیما، شیره رو تو چیز توی حج یادتون هست کتاب الحج موهاشون شپش میکرده، برای که موهاشون شپش نکنه شیره میمالیدن روی موهاشون که این شیره ها خلاصه سفشه و موها خلاصه بچسبه به هم دیگه، موها رو به هم میچسبوندن. حالا یه چسبای خاصی بود یه شیرهای خاصی بود از این کارا میکرد. نه نه دیگه به پوست سر شپش نمیکنه، پوست سر. خب بیاید اینجا که اتفاق تو کتاب الحج بحث چیزه، بحث مواردی که حلق برشون واجب هست، یه مواردی میگفتن تقصیر کافیه، مواردی میگفتن که حلق برشون واجبه. خب یکی از موارد همین بود، همین کسی بود که این کاری کرده، حلق واجبه حلق کنه. یکیش سروره بود، کسی سال اولش میره واجبه حلق کنه سر بتراشه. بیاد اینجا نعم. خب نعم رفقا چی میخواد بگه؟ ما تا الان رفقا دقت بفرمایید نمیشه با سوال تمامش کرد، باز بخونید یه تیکه. عرضم به حضورتون که تا الان سوء زن دارم بهتون، نه چه سوء زنی، عرض کنم لطف دارم بهتون، عرض کنم خدمتتون که تا الان اومدیم گفتیم که اونجایی که عرف بگه که این کار اعانه هست میشه اعانه. خب اون مواردی هم که عرف اینها رو اعانه حساب نمیکنه گفتیم برید قصد شخصی طرف رو ببینید. اگه طرف قصد شخصیش حرام بود بفرمایید بازم میشه چی؟ اعانه. ولی اگه طرف عرف نگفت قصد شخصی طرف هم چی؟ حرام نبود. بفرمایید ببینید اینجا حکمش چی میشه؟ اینجا از باب اعانه نمیتونیم بگیم حرامه دیگه، اعانه دلیل اعانه اینجا نمیاد، دلیل اعانه فقط در موارده. خب اگه بخوام یه عکسش رو بکشیم اینجوری میشه، دلیل اعانه در موارده صدق عرفی، این بفرمایید این قسمت عدم صدق عرفی. خب در موارد صدق عرفی اعانه هست، در موارد عدم صدق عرفی اگر قصد شخصی باشه باز اعانه هست، ولی در اینجا خب در اینجا دیگه بفرمایید اعانه نیست. خب اعانه نیست. خب اینجا که صدق عرفی هست اعانه هست بفرمایید بگیم حرام، اینجا که قصد شخصی هست اعانه صدق کنه باز بگیم حرام. اینجا حکمش چیه توی این مورد؟ اعانه نیست ولی حکمش چیه؟ اینجا میگن که اگر این کار طرف مصداق ترک نهی از منکر باشه، خب آقا بحث اعانه تمام شد، شیخ میخواد وارد چی بشه؟ وارد بحث جدیدی بشه. تا اینجا با اعانه داشتیم کار میکردیم. اعانه اینقدر رو میتونه حرمتش ثابت بکنه، اونجایی که سر عرفی باشه و اونجایی که بحث شخصی باشه. تو این قسمت اعانه دیگه حرمت نمیتونه ثابت بکنه. تو این قسمتی که بله گفتم دیگه الان سر عرفی نیست، بحث شخصی هم نیست. تو این مورد بحث شخصی بود، الان بحث شخصی درکه چی تو شد یا نه؟ تو این قسمت، تو این قسمت اعانه حرمت کنه میتونه ثابت بکنه، چون اعانه صرف میکنه، ولی تو این قسمت دیگه با اعانه حرمت رو نمیتونیم ثابت بکنیم. دلیل دیگری داریم یا دلیل دیگری نداریم؟ فعلا تو عمومات داریم کار میکنیم، سراغ ادله خاصه ندید. تو عمومات داریم کار میکنیم. به فرض مثال بزنم براش، من دارم انگور رو به طرف میفروشم، خب انگور دارم میفروشم به قصدی که طرف مالک عنب بشه، خب مالک عنب باشه و قصد اینم که طرف با این انگور من بره خمر درست بکنه، همچی قصدی هم ندارم، فقط فرستادم که طرف مالک عنب بشه. خب صدق و عرفی میکنه یا نمی کنه؟ گفتم شیخ دیگه حتی اگه به خمارم بفروشیم صدق و عرفی نمی کنه. خب فقط در صورتی کار من اعانه و استر میکنه که قصد این داشته باشم که با این عنب بره طرف خمر درست کنه، فرض اونی که همچی قصدی هم من ندارم. پس ما فعلا اینجا قرار داریم دلیل اعانه پس مسئله عنب رو فعلا پوشش نمیده و حرمتش رو ثابت نمیکنه. مسئله عنبی که از اول شروع کردیم، میخوام اینه دلیل دیگری از عمومات داریم یا نداریم. ادله خاصه رو قبلا بررسی کردیم، از حال تمام بشه بحثمون یه دور باز برگردیم ادله خاصه رو ببینیم که چه خاطی واسه اون کنیم نسبت به ادله خاصه. با عمومات هماهنگ است یا هماهنگ نیست؟ خب اینجا دلیل اعانه نمیاد، میخوام دلیل دیگر داره یا نداره. میگن دلیل دیگری که میشه اینجا در موردش صحبت کرد دلیل چی است؟ دلیل ادله وجوب نهی از منکر، که ادله وجوب نهی از منکر هم ازش استفاده میشه که فقط نهی لسانی نیست. خب مهم اینه که غرض شارع اینه که جلو منکر گرفته بشه. شما احسنتم، ادله فهم وجوب دفع منکر، جلو منکر گرفته بشه، جلو تعقیب منکر گرفته بشه. شارع این رو میخواد از بندگانش، بله گفته و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب یا دلیل عقلی که داریم ازش استفاده میشه که اونی که مطلوب شارع است و اونی که باید انجام بدیم اینه که منکر رو جلو تعقیبش رو بگیریم. خب اینجا الان من با ندادن انگور چیکار دارم میکنم؟ جلو تعقیب منکر رو میگیرم، چون میدونم این داره به ماش خم درست میکنه. درسته کارم اعانه نیست، ولی اگر این کارو انجام بدم، این کارو انجام انگور رو بدم، طرف خمر درست میکنه، ولی انگور رو ندم طرف خمر نمیتونه درست بکنه. پس انگور ندادن من، انگور نفروختن من میشه مصداق چی؟ مصداق دفع منکر، مصداق نهی از منکر. از این باب امکان داره کسی بگه چی؟ حرام هست فروختن انگور به اعانه تمام شد. من از اینجا از نعم ببخشید آقای رضایی بزمین بگم، از نعم من عنوان زدم تو جزوم العموم الثانی. خب از کیف کن عنوان زده بودیم عموم اولی که عمومات اولی که میشه بهش تمسک کنی قاعده حرمت اعانه علی الاثم و العدوان بود، که تا اینجا بحثش تمام شد. بحث بسیار شیرینی هم بود، لذت بردید از بحثش یا نه؟ فقط اون تسلسل رو نفهمیدیم. چی بود میگفت کلاس مشاوره رو مشغول این کردی؟ بابا مشاوره هنوز بگید رسیده بحث مشاورتون به اینجا. خب خیلی خب عرضم به حضورتون که عموم دومی که اینجا داره مطرح میشه عموم نهی از منکر، اینجا بحث خیلی قشنگی میکنن و کاربردی هم از رفقا تو زندگی امروز ما میبحث کاربردی. خیلی از سوالایی که مردم میپرسن با همین میشه جواب داد. بفرمایید آقای رضایی.
از
نهی
از منکر
غیر
از دفع منکر یعنی چی؟
نه همونه.
چرا تو منکر میگن مثلا دوم که نهی عملی باشه واجب نیست؟ اینجا ما با فرض ما اینه که میخوایم عملا یه کار کنشی انجام بدیم در واقع مخالف.
نه کار کنه در واقع یه عدم الفعل، یه عدم الفعل.
خب که واجب نیست چیه اون مرحله سوم
که میگن مثلا میگن عملی به معنی که اقدام عملی بکنیم. اقدام عملی هم اونجا گفتن ضرب و جر. آره منظور از اقدام عملی اونجا ضرب و جره. خب این در حقیقت حالا این تو اون مراتب کجا قرار میگیره نمیدونم، تطبیق نکردم. بیاید اینجا حالا فعلا اونم درستش میکنیم ان شاء الله. نه یمکن الاستدلال علی حرمت بیع شیئه ممن یعلم انه یسرق المبیع فی الحرام، امکان داره استدلال بکنیم. خب علی حرمت به این ب و علا هر دوش متعلق به استدلاله. یمکن الاستدلال علا ب به ان دفع المنکره کرفعهی واجبون. خب همونطور که رفع منکر واجبه، ببینید طرف یا هست مشغول منکر شده، داره منکر رو انجام میده، اینجا میگیم چیکار کن؟ منکر رو رفع کن، یعنی نهی از منکر کن که طرف دست از منکر بکشه. یه بخواست نه، هنوز مشغول منکر نشده، ولی خب اگه من جلوشو نگیرم مشغول میشه، اگه من جلوشو نگیرم مشغول میشه. اینجا میگن چی؟ اینجا میگن واجب از جلوشو بگیری از باب دفع منکر. بنابراین تو نهی از منکر نه تنها رفع منکر واجبه، بلکه دفع منکر هم چی هست؟ واجبه. اصلا فعلا مدعا هست، تا یه مقداری مدعا رو شیخ جواب میده، بحث میکنه سرش، میرسیم. که آیا واجب است یا واجب نیست؟ دفع منکر آیا واجب است یا واجب نیست؟ به فرضم که وجوب داشته باشه، تا کجا امتداد وجوبش چقدره؟ شیخ این رو اشکال میکنه، میرسیم در ادامه انشاءالله. ولایتمو یعنی چی؟ یعنی انجام نمیشود، تمام نمیشود، تحقق پیدا نمیکند این دفع منکر الا به ترک البیعه. دفع منکر لایتمو، این لایتمو دفع منکر الا به ترک البیع فیجه. بنابراین واجب است از باب دفع منکر، واجب است ترک البیع کنیم. و الیه اشار المحقق الاردبیلی رحمه الله حیث استدل شیخ احمد، حیث احمدشون به قول قومی حیث استدل علی حرمت بیع العنب فی المسئله بعد عموم النهی عن الاعانه، بعد از ادله نهی از اعانه، ادله حرمت اعانه علی الاثم و العدوان، ایشون استدلال کرده به چی؟ اشاره کرده به ادله نهی از منکر، گفته اونم دلیله برای اینکه اینجا بیع عنب رو ترک بکنیم. و یشهد، یه شاهد هم برش بیاریم، شاهد برای اینکه ترک عمل یه جایی چی است؟ ترک عمل از باب دفع منکر واجب میشه. دقت بکنید که اگر این ترک عمل رو انسان انجام نده، خب مذمومه و کار حرامی انجام داده. خب یه مثال براش بیارید. مثالش یه روایتی است، امام فرمودن لولا ان بنی امیه وجدوا من یجبی لهم الصدقات، اگر اینجور نبود که بنی امیه پیدا میکردن آدمایی که براشون صدقات رو جمع کنن، صدقات این زکات، و یشهد و جماعتهم، و در نماز جماعتاشون، نماز جماعتشون حاضر بشه، اگه همچی آدم هایی پیدا نمی کردن، ما سلب اونا حقنا، اینا نمی تونستن چی حق ما رو سلب بکنن. خب امام دارن چی کار میکنن؟ کسانی که یک کاری رو می تونستن ترک بکنن که با ترکشون یک گناهی تحقق پیدا نمی شد. ببینید یک کاری رو می تونستن ترک بکنن که اگر ترک می کردن یک گناهی محقق نمی شد، ولی چیکار کردن؟ اون ترک رو انجام ندادن، ترکشون تبدیل شد به فعل و به تبعش گناهی انجام شد. خب اینا میتونستن ترک حضور در جماعت بکنن، ترک جمع‌آوری زکوات بکنن برای بنی امیه، که اگر این ترک رو انجام میدادن نتیجهش میشد که بنی امیه نمیتونستن حق اهل بیت سلب بکنن، ولی اینها اون به وظیفه ترکشون عمل نکردن. به خاطری که وظیفه ترکشون عمل نکردن، حضرت اینا رو مذمت میکنن که اگه اینا نبودن، این آدمای بی خاصیت نبودن، بنی امیه توفیق پیدا نمیکردن که حق ما رو سلب بکنن. خب این روایت دل علی مذمت الناس فی فعل کاری که در انجام دادن کاری که لو ترکوه لم یتحقق المعصیه من کی؟ من بنی امیه. خب فدل علی ثبوت ذمه لکل ما لو ترکه لم یتحقق المعصیه من الغیر، این دلالت میکنه بر ثبوت مذمت برای هر فعلی که طرف انجامش داده، لکن این فعل از اون افعالی است که اگر ترک میشد معصیت تحقق پیدا نمیکرد. خب ولی این ترک نکرده، انجامش داده، معصیت تحقق پیدا کرده. خب از این روایت هم چیز استفاده میشه. و هازا یعنی این کجاش مشغوله؟
ما
یعنی کل مالو تاریخ، یعنی کل فعل ثابت شده مذمت برای هر فعلی که این خصوصیت داره، که از اون افعالی است که، خب از اون افعالی است که اگر ترک میشد معصیت محقق نمیشد. ببینید فعلی که خصوصیت داره که از اون افعالی است که اگر ترک میشد خب معصیت محقق نمیشد، لکن چی؟ طرف این کار رو انجام نداده، ترک رو انجام نداده، معصیت واقع شده. خب از این حدیث فهمیده می شود که اگر یه فعلی باشه که با ترکش معصیت محقق نمیشه و طرف انجام نده و این رو ترک نکنه و فعل بکنه و معصیت محقق بشه، این کارش کار مذمومیه. من جمله خب به عنب هم همینطوره دیگه، به عنب کاریست که اگر ترک بشه معصیت تخمیر ساختن خمر اتفاق نمیفته، لذا اگر کسی این ترک رو مراد نکنه و فعلش بکنه خب مذموم است بر انجام این کارش. و هازا خط آخرمه، خط آخرمه، نه نه نمی کنم بخونیم بند آخر رو، وقت نمیشه، خط آخرمه. و هازا و هازا و این دل به ظاهره علا حرمت بیع العنب، این استدلال هازا، این هازا استدلال، استدلال و ادله حدیث بنی امیه، نه اصل استدلالمون، این شاهد بود، اصل استدلالمون که اگر کسی از بابی که ترک من مصداق دفع منکره بنابراین ترک من واجبه. و هازا و این دل به ظاهری علی حرمت بیع العنب ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرن، بیع العنب حتی به کسی که من علم دارم که سیجعله خمرن مع عدم قصد ذلك این الشراء. ببینید یه مقداری اگر این دلیل بیاد یه مقدار عام‌تر هم میشه. یادتون باشه تو بحث اعانه میگفتیم اگر طرف این شراء ندونیم که آیا این رو میخواد باش خمر درست کنه، نه بیعش چی، بیعه بش چی، قطعا اعانه حساب نمیشه، نه اعانه علی الشرط نه اعانه علی المشروع. ولو این که بدونیم بعدن قصد پیدا میکنه ها. خب اینجا رو میگفتن چی؟ از همون موردی است که از مسئله خارج، از محل نزاع خارجه. خب ولی اگه ما دلیلمون بشه دفع منکر، همون فرضش که قبلا گفتیم از محل نزاع خارجه، همون هم داخل میشه و حرام میشه. خب یعنی طرف زمانی که داره عنب رو از من میخره، دقت بکنید، عنب رو داره از من میخره، خب در اون زمان بر این کار صدق و عرفیه اعانه نمی کنه، قصدم نداره، خب لکن علم دارم که بعدن قصد پیدا میکنه، بعدن قصد پیدا میکنه. تو بحث اعانه اینو حرام میدونستیم یا نمیدونستیم؟ اینو حرام نمیدونستیم دیگه، میگفتیم نه اعانه علی الشرط نه اعانه علی المشروطه. ولی دلیل نهی از منکر، دلیل دفع منکر، این رو هم میگیره، چون من علم دارم که بعدن قرار طرف این عنب رو برای خمسازی استفاده کنه دیگه، پس واجبه جلوشو بگیرن. خب تو دفع منکر واجبه. حالا گرچه که این دلیل واسطه تری هست و خلاصه بیشتر مسئله رو پوشش میده تا اون فرضی که از اونها خارج بود میگیره، و این دل به داری علی حرمت بیع العنب ولو ممن یعلم و من معنی به هست، ولو به کسی که یعلم و انه سیجعله خمرن مع عدم قصد ذلک این الشراء الا انه، سه چهار تا اشکال برش وارده. خب الا انه دو تا اشکال برش وارده، سه چهار تا مونده. استدلال خیلی خوبیه ولی دو تا اشکال قوی برش وارده که برسیم ان شاء الله شنبه مقایسه‌اش می‌کنیم. بله بله بله، بخوایم به ادله وجوب دفع منکر استدلال بکنیم، دو تا اشکال برش وارده است که ان شاء الله شنبه میگیم. آقای عبداللهی شنبه تعطیل شد، یک شنبه نه